بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين ما شاء الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحث این بود که آیا علم دینی و این ترکیب دارای معنا هست یا یک ترکیب فاقد معناست. نویسنده یک کتاب هویت علم دینی این بحث را به این کیفیت مطرح کردند که اگر ما دیدگاهمان در بحث معرفت شناسی تجربه گرایی باشد که ما اصالت تجربی باشیم، یعنی تجربه حسی را یا ملاق و معیار صدق گزاره ها بدانیم و ملاق علمی بودن بدانیم، یا اینکه از این هم فراتر تجربه پذیری را معیار و ملاک معنیداری گزاره ها بدانیم که پوزیتیویست های منطقی به این قائل هم. در هر دو حال ترکیب علم دینی ترکیب معنیداری نیست، برای اینکه طبق این معیار دین یا گزاره های دینی جنبه علمی به خود نمی گیرن و صحیح نیست که ما آنها را وصف قرار بدیم، یعنی تعبیر دین را صفت قرار بدیم برای اون چیزی که علم است، یعنی تجربه پذیر است. چیزی را که تجربه پذیر نیست، غیر تجربی است، این را ما صفت یک چیزی قرار بدهیم که از نظر روش تجربی است. پس طبق این مبنا، یعنی کسانی که حالا به هر طریقی یا به هر بیانی این معیار و ملاک را در حوزه معرفت شناسی دارند، که البته ایشان پراگماتیست ها را هم گفتن همین جور هستن، و در هر حال دیگه بیش از این نیاز نیست که ما اینجا توقف بکنیم. پس طبق این مبنا و این دیدگاه ترکیب علم دینی درست نیست، منتها چون مبنا غلطه این نظریه هم غلط خواهد بود، یعنی نمیشه این را قبول کردین مبنای تجربه گرایی به هر یک از این شقوقی که اشاره شد در معرفت شناسی این مبنا پذیرفته نیست. پس چون این مبنا پذیرفته نیست، این حرفی هم که بر این مبنا استوار هست، یعنی این بی‌معنی دانستن علم دینی، این حرف هم نادرست. بعد ایشون از این قسمت بحث که عبور میکنن میرسن به دیدگاه دیگری که اون هم بر اساس این دیدگاه نیز علم دینی یک تعبیر و ترکیب بی‌معنایی است، و آن بر اساس دیدگاه کسانی است که به تعبیر ایشان به کثرت انگاری در حوزه علوم و حالا بخصوص در ارتباط بین علم و دین قائلند، یعنی یک نوع بیگانگی و تباین و تمایز کلی. هر کس که دیدگاهش در حوزه رابطه علم و دین این باشه که بین این دو مقوله قائل به تباین و تمایز کلی باشد، او هم علل قاعده ترکیب علم دینی را بی‌معنی خواهد دانست. چه کسانی چنین دیدگاهی دارن؟ سه گروه را شون نام میبرن که یک گروه عبارتند از به اصطلاح نو ارتودکس ها، یعنی عده‌ای از علمای مسیحی که از نظر طرز تفکر به آموزه‌های اصیل دینی پایبندن، به اصطلاح تفکر ارتدوکسی دارن. ارتدوکسی یعنی آدمایی که از نظر کیش و مذهب به اصطلاح خیلی پایبند هستن. ترجمه میکنن گاه این را به سخت کیشی، یعنی کسانی که متسلبند و متعهد هستن به آموزه های دینی خودشون، به اینا میگن سخت کیش یا ارتدوکس. ولی حالا اینا یک گروهی هستن که همین تفکرات سخت دینی را قبول دارن با یک رویکرد جدیدی که اصطلاحاً بهشون میگن نئو ارتدوکس یا نو ارتدوکسی. یکی از متکلمین شاخص اینا هم فردیست به نام کارل بارت. بله، ایشون یک متکلم مسیحی معروفی است که نظریه پرداز در واقع. حالا اجمال حرف ایشون این است که معتقد است علم و دین، البته مراد از دین در اینجا همون الهیاته، اینا بیشتر بحث علم را مقابل الهیات مطرح میکنن. حالا مسامحتا میگوییم علم و دین. میگوین موضوع علم با موضوع دین دوتاست، یا همون الهیات. روش اینا هم دوتاست، غایتشون هم دوتاست. پس نه از نظر موضوع و نه روش و نه غایت هیچ اشتراکی و سنخیتی با هم ندارن، مباین هستن. اما موضوع علم که مشخصه، علم موضوعش پدیده های طبیعی و مادی است، در حالی که موضوع دین، حالا یا به تعبیر دقیق تر موضوع الهیات، عبارت است به تعبیر و اعتقاد اینها از تجسم خداوند در انسان، یعنی در مسیح علیه السلام. عرض کردم رو مبنایی که اینا داره. الهیات درباره چه چیزی بحث میکنه؟ موضوعش چیست؟ موضوعش خداست، منتها خدایی که تجسد پیدا کرده در انسانی به نام مسیح. پس این موضوع الهیات. پس موضوع دوتاست. اما روش در علم علوم که خب مشخص است، مشاهده حسی است، آزمون و تجربه حسی است. اما در الهیات یا به تعبیری در دین، روش شهوده. یعنی انسان بایستی سعی بکنه که از طریق شهود و مشاهده کشف خدای مجسد در مسیح را، مجسم در مسیح را باهاش رابطه برقرار کنه. این در واقع حالا ما میگیم تجلی، اینا میگن تجسد. یعنی این تجسد خدای مجسد و مجسم در مسیح را از طریق کشف و شهود به او راه پیدا کنه، ارتباط برقرار کنه. خب اینم روششه، روشش ما این فرق میکنه. غایت علم عبارت است از شناخت پدیده های طبیعی و قوانین حاکم بر طبیعت، در حالی که غرض از دین یا همین الهیات شناخت اون ارتباط خاصی است که، یعنی در واقع به این رسیدن به این معنا که یک ارتباط خاصی که بین انسان و خدا، یعنی خدای مجسد، برقرار میشه. حاصل حرف این است که طبق این مبنا دین و علم دو تا مقوله از هم جدا هستند. خب هیچ وقت یک امر مباین به تمام معنا، صفت یک امر مباین نباید قرار بگیره، معقول نیست، درست نیست. دومین دیدگاهی که ایشون نقل کردن خدا اینا نوعاً به عنایت‌ها و دستگیری‌های الهی میگن تلاش انسان هم خیلی نمیتونه راه به جایی ببره. حالا لابد مثلا معدات میدانن، اینجاشو خیلی باز نکردن، ولی علی القاعده چون معتقد هستن که اون عامل اصلی برای نجات لطف، فیض، لطف، عنایت، یعنی دستگیری ها از بالا باید بشه. تلاش های خود آدم نمیتونه او را به جایی برسانه، مگر اینکه بگیم حالا این تلاش ها علل اعدادی میشن که اون لطف و عنایت مثلا از بالا شامل حال آدم بشه. پس این یک دیدگاه شد. دیدگاه دوم، دیدگاه اگزیستانسی، فیلسوفان اگزیستانسیالیست، خداگرا هست، خداپرسته. چون اگزیستانسیالیسم دو تا نهله، دو تا گرایش داره، یکی الهی و یکی الهادی. اجمالاً اگزیستانسیالیسم اگزیست به معنای وجوده، معنای هستی. ترجمه میکنن اگزیستانسیالیسم را به اصالت وجود، منتها نباید اشتباه بشه با اون اصالت وجودی که در فلسفه اسلامی توسط صدرالمتعلهین مطرح شده. اینها وجود را، اون وجود مهمی که براشون مطرح است، تا وجود انسان میدانن. یعنی وقتی میگن اصالت وجود، اون هستی در مقابل ماهیت، در مقابل چیستی که در فلسفه اولا مطرحه نیست، بلکه اصولا اینها انسان را مطمح نظرشون دارن، مورد عنایتشون دارن. یعنی اون نگاه اصولا اومانیستی هست. یعنی فلسفه اگزیستانسیالیست یک رویکرد اومانیستی هست، انسان محوره. اون طرف خود به خدا هم یادشون معتقد هستن. وقت در مورد انسان قائل به اصالت وجودن. مقصود از اصالت وجود در انسان هم این است که انسان هیچ ویژگی ذاتی و آفرینشی و خلقتی نداره. همه هویت خودش و چیستی خودش را خودش باید رقم بزنه. یعنی به یک نوع آزادی اراده و اختیار و قدرت بی حد و حصری در مورد انسان قائل هستند که انسان هیچ برچسبی، هیچ خاصیتی، ویژگی وقتی که به دنیا میاد نداره. حتی در حد اون چیزی که ما به عنوان فطرت یا فطریات و قابلیت‌ها و استعدادهای ویژه مطرح می‌کنیم. این به این معناست. یعنی اجمالاً اگزیستانسیالیست یک چنین فلسفه است که انسان در کانون بحثش قرار داره و انسان را هم میگوین خودش باید چیستی و هویت و چگونگی خودش را خودش بسازه. یه حرف جمله درسته ها، ما هم قبول داریم این را، در تفکر دینی ما هم این هست که و ان لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا. منتها در این حال ما قائل به یک استعدادها و قابلیتها و فطریاتی هم هستیم. یعنی انسان در این حال لخت و عریان، بدون هیچ انگی، برچسبی، هیچ در واقع گرایشی به دنیا نمیاد. گرایش داره، گرایش فطری داره، الهی است. حالا البته باید برای بارور کردن این گرایش ها و این قابلیت ها، استعداد ها باید تلاش بکنه. خب حالا اینا یک عدهشون خداگرا هستن، عدهشون هم ملحدن. اون گروهیشون که خداگرا هستن، ایشان یک فیلسوف را نام برده به نام مارتین بوبر. ایشون را به عنوان یک شخصیت برجسته این تفکر الهی طرفدار اگزیستانسیالیسم نام برده. حالا حرف این آقا این هست که موید که علم و دین از هم جدا هستن، دو مقوله متباینن، متمایزن کاملا. به چه دلیل؟ موید اما علم سر و کار دانشمند در حوزه علوم به اصطلاح یک رابطه ای داره با جهان، دانشمند پژوهشگر با جهان، که رابطهش ایشون میگه رابطه منان، منان. در حالی که در دین متکلم و متعله و دین پژوه رابطه ای که باش سر و کار داره رابطه من تو است. دو تا رابطه است. یعنی انسان دو نوع رابطه میتواند با غیر خودش داشته باشد، یکی رابطه من خط تیره تو، یکی رابطه من خط تیره آن. من آن، من تو. چه فرقی بین این دو رابطه وجود داره؟ باید در رابطه من تو این دو شخص با هم مواجه میشن، دو موجود صاحب اراده، صاحب شعور، صاحب اختیار. رابطه من تو مثل دو تا انسان هست. انسان، دو تا انسان که با هم مواجه میشن چطوره؟ خب این دارای اختیاره، اونم دارای اختیاره، این تفکر داره، اونم تفکر داره، این عاطفه داره، اونم عاطفه داره. یک همگنی ما بین اینها وجود داره و یک فردی که با یک فرد دیگری مواجه می شود با یک موضوع خنسا که 100% در تصرف او باشه، فعال نباشه و فقط منفعل باشه، بی تفاوت باشه، مواجه نمی شه. انسان با انسان وقتی مواجه شد، مواجهش دو سویه است و به عبارت دیگر هر دو بازیگر هستند در این ارتباط. نه این است که یکی از اینها تماشاگر باشه و دیگری چه بازیگر میدان باشه، اونم بازیگره، اینم بازیگره. حالا البته در این رابطه من تو ممکن است که درصد یکی بیشتر یکی دیگه کمتر، ولی به هر حال یه چنین رابطه است. اما این رابطه من تو، اما رابطه من آن اونجاییست که انسان به عنوان یک من، به عنوان یک واقعیت دارای فکر و اندیشه اراده، با موجودی که فاقد این ویژگی است مواجه میشه. مثلا با جمادات، با نباتات، با حیوانات، با پدیده های عالم. وقتی با اینا رابطه برقرار میکنه، اینها دیگه فعال نیستن، یعنی در واقع رابطه یک سویه است. اونها تحت تصرف انسان قرار میگیرن. اینجا اونها دیگه در واقع حالا تماشاگر میدانن، بازیگر میدان نیستن. بازیگر میدان فقط خود انسانیست که اینا مطالعه میکنه. خب پس این دوتا رابطه، اجمالا دو نوع رابطه ما داریم، یکی رابطه انسان با انسان و یکی رابطه انسان با سایر موجودات عالم طبیعت. در علم رابطه همون رابطه منعان هست. فیزیکدان، شیمیدان، زیستشناس، زمینشناس، عالم هیئت با یه چنین پدیده های سر و کار داره، رابطهش رابطه منعانه. اما در الهیات و در دین رابطه ای که برقرار می شود رابطه منتو است، یعنی انسان با خدا مواجه میشه و این رابطه رابطه ایست که مثل این که یک انسانی حالا با یک انسانی در یک حد بالاتر، فرض فرمایید که یک فردی از انسان در مقابل یک دانشمند قوی قدری قرار بگیره، یک فرد مثلا عادی، رابطه منتو است. اما البته خب او از یک جایگاه رفیع‌تر، بالاتر نسبت به این، اما به هر حال فعاله، یعنی همدلند. اینجور نیست که این فرد عادی نسبت به این فرد مثلا فیلسوف یا این دانشمند هیچ علقه‌ای نداشته باشه که اصلا با او وجه مشترک بینشون چه نباشه. هست، منتها خب او یه چیزای زیادتری داره که این از اونا دیگه خبر نداره. اما فی الجمله یک سلسله مثلا تو ادراکات مشترکات داره، منتها او ادراکاتش قوی تره، پیچیده تره. در احساسات همینطور، این هم داره، اون هم داره، اون ممکنه خوردی مثلا اینا فرمولی تر و قوی تر و اینا باشه. پس رابطه ای که در الهیات یا در دین مطرح هست از جنس رابطه من تو است، یعنی پرسونال هست. دو شخص خدا انسان با خدا یک رابطه صمیمی داره، درگیر میشه. خدا هم به انسان مهر میورزه، انسان هم به خدا محبت میورزه. این غیر از اون رابطه ایه که در علم مطرح هست. در علم دیگه این بحثا مطرح نیست، رابطه علقه دو سویه، عواطف، احساسات، درگیر شدن شخصی، التزام درونی، اینا نیست. در واقع غیر متعهد اونجا. انسان نسبت به پدیده های طبیعی هیچ گونه علقه عاطفی، احساسی چیزی نداره. میخواد اینا رو بشناسه، تصرف کنه، تسخیر کنه، تصرف کنه. اما وقتی که با انسان دیگری مطرح میشه، چه رابطه ای هست؟ رابطهش رابطه درگیر شدن و التزام و نمیتونه 100% خودش رو از او برکنار بدانه. پس رابطه در دین این هست. بنابراین روش هم دیگه نمیتواند یک روش باشه. اگر رابطه رابطه من آن شد، روش کاملا روش غیر متعهدانه، روش حسی تجربی از آزمایشگاهی. اما اگر روش رابطه چیز رابطه رابطه من تو شد، اونجا دیگه روش فقط علی معلولی نیست، یعنی اونجا دیگه به اصطلاح با قوانین سخت حاکم بر هستی نمیشه فقط حرف زد. یعنی یک همدلی ها و علقه ها و مسائل احساساتی و اینا هم باید مطرح بشه. دیده اید این که میگن در امور اجتماعی، در امور خانواده مثلا به خصوص، میگن نظام خانواده را نمیشود فقط با حقوق اداره کرد، با تکالیف اداره کرد. توجه فهمون که مگه حق مرد اینه، حق زن اینه و سلام. اگر بحث فقط حقوق باشه، نظام خانواده پایدار نمیمانه. باید گذشت و فداکاری و همدلی و ایثار و توافق اینا هم بیاد چاشنیش بشه. و الله اگه اون بگه حق مرد این است، حق زن این است، من طبق این حقوق میخوام عمل بکنم، این نظام خانواده یک نظام خشکی میشه، از حلاوت و جذابیت و اینا دیگه میفته. ممکن است در یک چنین خانواده دعوا هم نشه، خیلی قانون من خوب خشنگ هر کسی چیز خودش انجام بده، اصلا دعوا هم با هم نکنن دیگه. فرض کنیم که یک چنین خانواده ای باشه که همه قانون مدار باشن، اصلا دعواشون هم نمیشه، ولی که هیچ حلاوتی نداره، خشکه. یعنی اون دعواهایی که بعضی خانواده ها دارن 100 مرتبه به این بی دعوایی ها میارزه، یعنی رجحان داره. یعنی دیده اید بعضی خانواده ها اینجور هستن دیگه، هر کس کار خودش میکنه و وقتی هم میان اون میره دنبال فیلمشون، میره دنبال مطالعهشون، میره دنبال نمیدونم پیامکش، اینجور چیزا. اصلا با هم نه صحبت میکنن، نه دعوا میکنن، نه میخندن، نه هیچی. به درد نمیخوره این زندگی، زندگی ماشینی واقعا خشکی. ولی اگر زندگی باشه که با همدیگه اختلاط کنن، صحبت کنن، ولی حالا یه قدی دعواشون هم میشه، بحث میکنن، انتقاد به هم میکنن، اشکال میگیرن، اینجور رو ترشی میکنن، تلخی میکنن، باز این زندگی خوبیه. یعنی به هر حال گفتش که نمک زندگی همین دعوا هاست، معنیش این هستم. حالا اجمالا بحثی میشد که ایشان میگوید که بر این اساس دین با علم دو مقوله متمایزن، هیچ رابطه با هم دیگه ندارن. موضوع چیست؟ چیزیست در علم که رابطه من تو بر آن حاکمه، ببخشید رابطه من آن حاکمه، یعنی پدیده های فاقد همونطور که عرض کردیم علم و اراده و شدیم. در حالی که در دین موضوع پژوهشگر محقق یا عالم دین اینه که دنبال رابطه من تو میگرده، یعنی با موجودی سر و کار داره که ارتباطش با او ارتباط من تو است. و این دوتا رابطه یا این دوتا موضوع که مورد تحقیقه، روشش هم دوتا خواهد شد، قطعا قایتش هم دوتا خواهد شد. پس این هم یک دیدگاه که معتقد هستن که اینا از هم مباینن، وقتی که مباین شدن دیگه نمیشه یکی وسط دیگری قرار بگیره. این هم شد دوتا. سومین دیدگاهی که ایشون نقل کردن دیدگاه فیلسوفان تحلیل زبان هست. فیلسوفانی که قائل شدن که فلسفه موضوعش زبانه، هستی شناسی و معرفت شناسی و انسان شناسی و اینا نیست. این که تا حال میگفتن فلسفه موضوعش مثلا هستیه، یا یه دیگه آمدن گفتن معرفته و اینا، میگن نه، کار فیلسوف اینه که زبان را بررسی و تحلیل بکنه، زبان مختلف را که در انسان استفاده می‌کنه. خب چون موضوع زبان هست، زبان هم شأن و شؤون و مسئولیت‌های مختلف داره. مثلا ما یک زبان داریم، زبان توصیفه، یک زبانی جدا. یک زبان داریم، زبان چیه؟ تکلیفه. یک زبانی است که از بایدها و نبایدها سخن میگه، راجع به اینا کار میکنه، اینا را تحلیل میکنه. توجه فرمودید؟ یک زبانی است که زبان توصیفه، یکی زبان احساسه، یک زبان هم زبان احساسه. مثلا در حوزه هنر و شعر و اینا با زبان احساس ما سر و کار داریم. در علوم تجربی با زبان چه؟ توصیف سر و کار داریم. در اخلاق با زبان ارمشار که تکلیف سر و کار داریم. دین هم یک زبان مستقلی برای خودش داره، دین هم زبان خاص خودش داره. حالا این زبان زبان تکلیف باشه یا زبان احساس باشه، به هر حال با زبان علم ربطی نداره، بیگانه است. چون زبان علم شد توصیف، در حالی که زبان دین یا زبان احساس یا زبان تکلیف یا هر دوی اینها از این دسته. توجه فرمودید؟ بنابراین زبان علم جداست، زبان دین هم جداست. اینها میشوند دو مقوله متمایز و متباین. باز هم الکلام الکلام یعنی امر مباین و سنن مباین قرار نمیگیره. پس این هم ماحصل دیدگاه‌هایی که ایشان اسمش گذاشته است، کثرت انگاری تباینی، یعنی قائل به کثرت در حد چه؟ تباین. همطوری که ملاحظه فرمودید، این سه تا نظریه ای که ایشون مطرح فرمودن از جنس معرفت شناسی مثل اون دیدگاه وحدت انگار نبوده. اون دیدگاه وحدت انگار تجربه را معیار و مقیاس قرار میداد، بعضش معرفت شناختی بود. توجه فرمودید؟ این کثرت انگاری، ولو ایشان اینها را هم به عنوان کثرت انگاری تباینی در معرفت شناسی، ولی بیشتر همونطوری که ملاحظه کردید در حوزه رابطه علم و دینه، در این مساف در این منطقه هست. حالا جانم در رابطه علم و دین، نه تعارض. بله، یعنی چه رابطه‌ای بین علم و دین مطرح است؟ یک گروهی پیدا شدن گفتن که اینها هیچ رابطه‌ای با هم ندارن، ولذا اون شبهه تعارض بین علم و دین که مثلا بعضی ها گفتن آقا تعارض دارن، میگن نه اصلا راهی برای تعارض ندارن، اینا جدا هستن، دو مقوله جدا. حالا ایشان خلاصه اینجا آورده گفته که بنابراین مبانی هم علم دینی معنی نداره. راجع فهمیدید؟ این حاصل بس تا اینجا. خب حالا شما چه میفرمایید؟ خود شما این نویسنده میفهمن که حالا ما موضعمون چیست؟ میگن خب ما اینا رو قبول نداریم، نه اون اصالت تجربه و پوزیتیویسم اینا رو قبول داریم، نه این دیدگاه تباینی را قبول داریم. پس شما به چه قائلید؟ میگوین ما قائلیم به یک نوع کثرت انگاری تداخلی. تداخلی یعنی قائل به کثرت هستیم. علوم و دانش‌های بشری کثرت برشون حاکمه، یعنی تمایز. بله تمایز قطعا هست، اما تمایز در حد تباین کلی نیست که دیگه اینا هیچ با هم دیگه ارتباط پیوستگی نداشته باشن. پس بنابراین تکثر رو قبول داریم، تکثر منتها تکثر تداخلی. خب اجمالاً حالا حرف ایشان حرف درست است دیگه، ما هم همین را قبول داریم. میگوین که بالاخره علوم چه بسا موضوعاتشون مختلفه، تکثر علوم مختلف به بررسی موضوعات مختلفی میپردازن، حرف درست است. پس به لحاظ موضوع ما میتوانیم یک مرزبندی یا یک نوع کثرتی و جدایی بین علوم به دست بیاوریم، حرف درست است. اما این در حدی باشه که هیچ ربطی بین اینها برقرار نشه، اینجور نیست. اینا تداخل هم میکنن، یعنی با همدیگه ارتباط هم دارن، تعامل دارن، در عین اینکه موضوعاتشون جداست با همدیگه ارتباط هم دارن. بعد یک مثالی برای این اول میزنن، میگن مثلا با یک مثال روشن میکنیم که یعنی چی که اینا با همدیگه ارتباط دارن، تعامل دارن، تأثیر و تأثیر دارن. میگن مثلا شما ببینید علوم طبیعی و یا حالا تجربی به طور عام، علوم تجربی خب بحثشون راجع به موضوعات خاص خودشون دیگه، حالا علم فیزیکی موضوع داره، علم شیمی موضوعی داره و سایر علوم، اینا موضوعاتشون جداست. اخلاق، علم اخلاق هم یه علمه، علوم طبیعی و تجربی اینا یه دسته از علومه، علم اخلاق هم یه علمی. موضوع علم اخلاق رفتار انسان یا صفات انسان، صفات خوب و بد انسان یا رفتار خوب و بد انسان، در حالی که موضوع اون علوم پدیده های طبیعیه یا پدیده های اجتماعیه. توجه فرمودید؟ اما در عین این که دوتا علم داریم، یکی علم اخلاق یکی علوم طبیعی، دستاورد علوم و شأن علوم طبیعی چیست؟ ما از علوم طبیعی به دست می آوریم که چه کارهایی را می شود انجام داد، ما می تونیم انجام بدیم، چه کارهایی را نمی تونیم انجام بدیم. یعنی می توانم و نمی توانم از طریق علوم تجربی به دست ما خواهد آمد. که مثلا فرض کنید اگر خواستیم آبی را مثلا به جوش بیاوریم، آیا می تونیم این کار بکنیم یا نمی تونیم کار بکنیم؟ اگر خواستیم یک راهی را طی بکنیم، یک سلاحی را بسازیم، دستگاهی را بسازیم، در زندگی استفاده کنیم، میتونیم یا نمیتونیم؟ این میتوانیم یا نمیتوانیم، قدرتش داریم یا نه، از علوم به دست ما میفته. یعنی اگر چنانچه آیا میتونیم پرواز کنیم بریم به آسمان یا نمیتوانیم برویم، باید ببینیم که علم به ما چه میگه. علم به ما ثابت میکند که میتوانی یا نمیتوانی. توجه فرمودید؟ بله. و سایر امور، الان من مثالش عرض کردم، در همه مسائل دیگری که مثلا میخوایم خانه بسازیم، آیا میتونیم خانه را بسازیم یا نه؟ لباس میخوایم تهیه کنیم، میتوانیم یا نمیتوانیم؟ علمه که به ما میگه میتونی یا نمیتوان. توانمندی و عدم توانمندی، امکان و عدم امکان، از علوم به دست ما میفته. درسته؟ اخلاق سر و کارش با باید و نبایده، چه باید کرد چه نباید کرد. این بحث اخلاق اینه، چه رفتاری را باید انجام داد، چه رفتاری را نباید انجام داد، چه صفتی پسندیده است، چه صفتی ناپسنده. درست؟ اما چه میتوان کرد و چه نمیتوان کرد، با چه باید انجام داد، چه نباید انجام داد، رفت داره. خب حالا این قانون خود ما هست که در دین داریم، در قرآن کریم تصریح شده که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، وسع توانمندی. پس علم در اخلاق تأثیر میگذاره. یعنی اگر ما توانمندی یک کاری را پیدا کردیم، اون وقت به ما میگن که شما این کار را انجام بدید، حالا یا انجام ندید. و الا اگر توانمندیش نداشته باشیم، اصلا بحث باید و نباید معنی پیدا نمی کنه. پس بنابراین مثلا در بحث ماه رمضان مسائل مورد ابتلا که مطرح میشه، آیا میتواند روزه بگیره یا نه، مثلا فلان بیماری دیابت داره یا فلان بیماری داره، علم به اون میگه که این بیمار این مقدار باید مثلا آب بخوره، اینجور باید غذا بخوره، رژیم غذایی باید اینجور باشه، یعنی این توانمندی پس نداره یا داره. اون وقت اون تکلیف که باید و نباید باشه بر عهده ایشون میاد. پس این یک مثال که اینجور نیست که علوم در عین تباین موضوعی یا حتی به لحاظ روش تعامل نکنند و در هم تأثیر نگذارند. این یک مثال. بعد ایشان می‌فرمایند با هست و نیست، یا بله با حالا ایشون تعبیر کردن به این که ما انسان توانمندی کاری را داره یا نداره. اگر توانمندی را داره و نداره، اون وقت بحث باید و نباید داشت مطرح میشه. بعد ایشان میفهمن که، حالا من دیگه خلاصه میکنم مطلب ایشون را، اون چی که قبلا اگر یادتون باشه در بحث مربوط به علم و دیدگاه‌هایی که مربوط به ماهیت علم مطرح شد، یکی دیدگاه‌های پوزیتیویستی بود، یکی هم دیدگاه‌های پساپوزیتیویستی بود، یک مسئله خیلی مهم اونجا مطرح شد اگر خاطر شریفتون باشه، که در دیدگاه‌های ما بعد اثبات گرا، یعنی همون بعد از پوزیتیویسم، فیلسوفان معاصر علم قائل شدن که علوم تجربی معرای از مفاهیم یا اصول متافیزیکی ما ماورای علمی نیستن. اون فکری که پوزیتیویست‌ها داشتن غلطه، که میگفتن که باید ما علم تجربی را کاملا معرا کنیم از اصول متافیزیکی یا مفاهیم متافیزیکی. از جمله ایشان اگه خواست خاطرتون باشه یک فیلسوفی را نام برد به نام ویزدوم، که حرف خوبی، یعنی خیلی این مطلب را زیباییشون طراحی کرده، و آن این که گفته بود ساختار علم، یعنی علوم ها، علوم تجربی، ساختارشون و ساختمانشون سه لایه‌ایه، سه تا لایه داره. یکی لایه تجربی است که مشاهده میشه، حسی است. یکی لایه متافیزیکیه، حالا ایشون گفته بود منظم، یعنی صریح که آشکارا و صریح در پیکره علم اون ایمان و باورهای متافیزیکی مطرح میشه. یکی هم هستی شناسی غیر منظم که حالا مراد نه اینه غیر صریح. حالا اجمالا شاید بتونیم بگویم دو تا لایه کلی داره، یکی لایه تجربی علم و یکی لایه چی؟ ماورای تجربی، یعنی هستی شناسانه متافیزیکی. که حالا اون لایه هستی شناسانه از خودش دو جوره، یا تصریح میشه یا تصریح نمیشه، اما در حال نفوذ داره، دخالت داره. ایشون برمیگرده به همون هر میگه با توجه به این مبنای علم شناسی، بله ما چطور میتوانیم بگوییم که علم جداست، دین هم جدا، متافیزیک هم جدا؟ البته اینا موضوعاتشون جدا هست، دو علمن، دو شاخه معرفتن، اما اینجور نیست که از هم بیگانه باشن. و متافیزیک در علم تأثیر داره. بعد یک مثالی هم ذکر میکنن از مثلا فروید در علوم انسانی روانشناسی، یا روانکاوی از آقای فروید مثال میزنن که ایشون به بحث غرایز و تمایلات انسان معتقد بود که رفتار او، واکنش ها و کنش های روانی او و رفتار او تحت تأثیر چیه؟ غرایز و تمایلات او، حیوانی اوست، حالا به خصوص غریزه جنسی که او خیلی این را قوی میدانست. این میشود یک اصل متافیزیکی، یک مبنای به اصطلاح هستی شناسانه است، این تجربی که نیست که. ولی در درون این نظریه روانکاوی فروید یک مثالهای تجربی و عینی هم هست. مثلا حالا مثالی که آقا آورده، میفهمن آقای فروید میگوید مثلا کودک در اوائل زندگیش تمام التزازات غریزیش را از راه دهان میفهمه، نه از اعضای دیگرش. مثلا خب این یک مصداق خاصی است که اگر کسی بخواد نظر بده با یک دیدگاه کلان که نمیتونه بگه، باید تجربه کنه. پس در نظریه مثلا فروید میبینیم که دیدگاه متافیزیکی و هستی شناسانه، حالا متافیزیک یعنی غیر قابل تجربه، او هست، تجربی هم هست. پس نتیجه میگیرن که ما معتقدیم که علوم، حالا بخصوص در مسئله علم و به صلاح دین، یک ارتباط اینجوری میتونه برقرار بشه. خب حالا نتیجه نهایی حرف ایشان این میشود که اگر ما بتوانیم از دین اصولی را و مفاهیمی را به دست بیاوریم که اینا همه صبغه دینی داشته باشه، یک، و این مفاهیم و اصولی که از دین گرفته این به عنوان عناصر متافیزیکی علم در علم حضور پیدا بکنه، طبق همین بحثی که از این آقای ویزدوم نقل کردن که ساختار علم این سلایه این دلایه را داره، یعنی بشود مفاهیمی را از دین ما بگیریم که اینها در فرضیه های علمی، یک، و در آزمون و در نظریه علمی، یعنی فرضیه قبل از آزمون و فرضیه بعد از آزمون، این مبادی و مفاهیم متافیزیکی راه پیدا بکنه. اگر اینجور باشه، اگر مثلا ما قضیه شرطیه میگن اگر چنین چیزی ما بتونیم داشته باشیم، پس علم دین داریم دیگه، چون علم در عین اینکه تجربی است، مایه های متافیزیکی هم درش هست. علم دوتاش علمه، یعنی ساختار علم یک لایه نیست، دو لایه یا سه لایه است. بعد و لایه متافیزیکی هم در خود علم وجود داره. حالا اگر اون لایه متافیزیکیش دینی شد، پس این علم شاید دینی، یعنی علمی است تجربی، علم است پس، چون روشش تجربیه، ولی زیاد دینی هم هست. این ما حسن حرفیست که حالا ایشان نتیجه میگیره. بله یک مقدار عبارت مختصری هم ازشون بگم، آدرسشون بگم، بعد دیگه از این عبور کنیم. میفهمند برای معناداری علم دینی، این عبارت را که میخوانم شاید اون جلسات اولم خونده باشم خدمتون، تکرار میشه، ولی چون نظریه ایشان هست در معنا و حرف خوبی هم هست، میخوانم برای معناداری علم دینی، که خواهی میگه معنی داره یا نه، کافی است بتوان از معرفت‌های دینی منظومه ای فراهم آورد، یعنی مجموعه ای را ما داشته باشیم که به منزله پیش فرض نظریه علمی یا به تعبیر ویزدوم به منزله هستی شناسی نظریه علمی در پیکر آن نفوذ کند. اگر بتونیم داشته باشیم، ما دیگه علممون علم دینی است، یعنی علم تجربی ما علم دینی است. پیش فرض‌ها یا هستی شناسی‌های مربوط به یک نظریه در محتوای فرضیه‌های دانشمند رسوخ می‌کنند، گرچه اینها جنبه تجربی خودشون ندارن اما نفوذ در پیکره علم دارن، و این رسوخ حتی در مواجهه با شواهد تجربی و پس از تأیید این گونه شواهد همچنان در پیکره فرضیه ها پایدار میمانند. اینجور نیست که اون جلسات قبل بحث کردیم که فقط در فرضیه بمانند، به محض اینکه به مقام داوری رسید اینا کنار گذاشته بشوند، نفوذ خودشون را ادامه میدن. با توجه به چنین رسوخ پایداری که در تعیین محتوای فرضیه ها و در نهایت در پیکره نظریه علمی نقش مهمی بازی می کند، کاملا موجه است که نظریه را به نوع هستی شناسی مؤثر بر آن منتسب کنیم. یعنی بگیم این نظریه که علمی است این جنبه را هم داره، اون هستی شناسیش هرچه هست، یعنی متافیزیکی هم هست. حال اگر این هستی شناسی دینی باشد از علم دینی سخن خواهیم گفت. حرف درستی است، یعنی تا اینجا مطلب را خیلی خوب بیان کردن، لذا بعدم دیگه نخونم عبارت را میفهمن. لذا یک سر سوزن ما در علم از روش تجربی کم نداریم، سر سوزنی، یعنی کاملا اون چی که ما میگیم علم دینی از نظر روش دقیقا همان چیزی که در کل دنیا همه ی علوم تجربی دارن. اون من گاهی بحث میکردم، عرض میکردم خدمتون که دموکراسی یا مردم سالاری دینی ما سر سوزنی از آنچه که روشهای دموکراتیک عالم داره کم نداره، منتها یه چیزایی داره که اونا ندارن، یعنی نسبتش با اونها نسبت کمال و نقصه، چه مباینتی نیست، مزاحمتی نیست. حضور مردم، رأی مردم، محوریت قانون که نظام باید قانون مدار باشه، قانون اساسی، این همین رو ما داریم. حالا یه چیزایی ما داریم که دیگه اون اخلاق و ارزش‌های معنوی و الهی و امثال ایناست که دیگه اون جهان نیست، این هم که ضرری به جایی نمیزنه، که این در واقع جلو ضررها را میگیره. خدا رحمت کند امام رضوان الله تعالی علیه که میفرمود که اینایی که میگن ولایت فقیه استبداده نمیفهمن ولایت فقیه چی هست، چون ولایت فقیه جلو استبداد را میخواد بگیره، جلو خودکامگی ها را میخواد بگیره، نه اینکه میخواد جایگزین استبداد بشود. این دیگه در اثر بدفهمی یا تجاهل یا جهل یا قرض‌ورزی هاییست که هست. خب این پس حرف ایشان تا اینجا حرف درستی است. یک نکته هم داره، اینا رو قبلا من عرض کردم چون حرفای خوبیست، حالا تکرار میکنیم. یک نکته هم انصافا خوب گفته دیگه، بالاخره حرف خوب رو باید گفت، خوبه. بله ایشان این حرف رو هم داره، میگوید در عین اینکه از نظر کلام روش علم دینی با این شرط که گفتیم، حالا این شرط را داریم یا نه را فعلا بحث نمی کنن، فعلا امکان و معنی داریش را گفتن، این که حالا می توانیم نمی توانیم را بعدن می پردازن به صورت معلق، به صورت قضیه شرطیه که اگر چنین باشد ما علم دینی داریم، روش علم هم به طرز کلانش تجربی است بلا اشکال. اما در این حال می فرمایند از نظر خرد، یعنی روش تجربی خرد، نه، ممکن است که این متافیزیک دینی حالا یا هر متافیزیک دیگری در روش علم تأثیر بگذاره. ببین حرف سنجیده، حرف زده انسان، یعنی هم به لحاظ کلام متافیزیک علم روش علم را دگرگون نمی کنه، یعنی تجربیه، هم به لحاظ خرد تأثیر میگذاره. بعد مثلا یک مثال میزنن، مثال قشنگه، میفهمن که مثلا در روانشناسی، در روانشناسی ظاهرا ایشون خودش رشتهش هم علوم انسانی و ایناست، چون نوعا مثالایی که میزنه از همین حوزه مثال میزنه. ایشان میگوید که در روانشناسی علمش هست که یک روانشناس حالا یا در علم انسانشناسی یا رفتارشناسی، یک روانشناس یا یک عالم علم انسان که روان انسان رو مطالعه میکنه فقط به رفتار انسان توجه میکنه، هر دو تجربی هستا، این فقط به رفتار مینگره، بر اساس اون مبانی هستی شناسی و انسان شناسی که داره عامل تعیین کننده در پدیده های روانی را که اینا را مشخص میکنه رفتار میدانه. یعنی برای پی بردن به پشت صحنه، یعنی اون درون و خاصیت های روانی، از رفتار شروع میکنه. اما روش اینی متعارفی که ما در منطق میگیم روش اینی، در وجه فرمانده قل کلون یا عملا علا شاکلتی، یعنی روش اینی، یعنی رفتارش نشان میده که این چه ویژگی هایی در روح و روانش هست. یکی فقط به این توجه میکنه، یکی علاوه بر این، اینم مد نظر داره ها، اما به عناصر ذهنی، به دنیای ذهنی و اندیشه و شناخت این فردم توجه میکنه. به عبارتی روش لمی، حالا ما بخوایم با اصطلاحات خودمون بگیم، این در واقع مزدوجه، یک روش تجربی مزدوج دو جنبه‌ای، هم عوامل ذهنی مؤثر در رفتار انسان را رصد میکنه و بررسی میکنه، حالا با آمار و اون شیوه هایی که باید به کار بگیره، هم عناصر و عوامل رفتاری را نسبت به این پدیده های روحی در نظر میگیره. هر دو هم تجربی انا، یعنی اینجا روانشناسی، اینا روانشناسی فلسفی نیست، روانشناسی تجربیه، اما در این حال از نظر روش خرد تجربی دوتاست. اینا حرف درستی است. قد تقدمه، حالا ما اون بحثایی که خودمون سابق داشتیم اگه یادتون باشه عرض کردیم که به خصوص در حوزه انسان شناسی شناخت‌های پیشینی انسان مثل اون عینک‌هایی است که می‌گفتیم انسان به چشم می‌زنه، از ورای اون عینک‌های جهان‌بینی خودش به انسان می‌نگره. هر جور که انسان را ببینه در مطالعه انسانم به اون صورت عمل می‌کنه. بنابراین در عین این که مثل اینکه راهی که گفتیم راه داره، راه کلانش نه که راه تهران قم داره طی می‌کنه، اما یکی عینک دوربین زده، یکی نزدیک بین زده، هر دو یک راه را میپیماین ها، به لحاظ راه یک راهه، اما یکی اتومبیل ها و اشیای دیگر را نزدیک میبینه، این یه جور را میرانه، یکی دیگه اینا را دور میبینه، اون جور دیگری رانندگی میکنه. این به لحاظ کلام در یک مسیرن، هر دو دارن رانندگی میکنن در یک راه، اما به لحاظ خرد دو گونه عکس العمل نشان میدن. این هم حرفی است که ایشان آورده، حرف به نظرم درست نیست. پس ما تا اینجا این بیان ایشان را در رابطه با اینکه علم دینی معنی داره یا نداره عرض کردیم که بله حرف درستی است. حالا انشاءالله تعالی میرسیم به بحث بعدی. بحث بعدی چیست؟ ایشان خودشون تیتر زدن، گفتن درست و نادرست در علم دینی. اینجا معنی داری یا معنی نداری علم دینی بود، گفتن معنی دار هست با این بیان. حالا اینجا که میگن درست یا نادرست، سه تا دیدگاه رو مطرح کرده. یکی دیدگاه استنباطی، یعنی ما علم دینی داریم و راه و روش هم نیست که بریم استنباط بکنیم. دوم تهذیب و در واقع پالایشه. سوم هم چیز از تأسیسه. حالا اینا را انشاءالله در جلسه بعد بیان خواهیم کرد به ترتیب. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.